2 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 26 تیر ماه. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته خواهم بود. به مهمترین عناوین خبری 24 ساعت گذشته نگاهی خواهیم انداخت، آخرین تحولات مربوط به کرونا و همچنین ادامه پرونده اعدام 3 معترض آبان ماه سال 98 رو با حضور کارشناسان بررسی خواهیم کرد. اما در همین ابتدای مجله بریم مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شماری دیگر از مقامهای کشورهای جهان خواستار توقف اجرای حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، 3 متهم اعتراضات آبان 98 شدند. دونالد ترامپ در توییتی به فارسی نوشته است: 3 نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به اعدام شدند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این 3 نفر پیامی اسفناک به دنیا می‌فرستد و نباید انجام شود. انتشار خبر تایید حکم اعدام معترضان آبان ماه با واکنش‌های گسترده‌ای داخلی و بین‌المللی روبرو شد. میلیون‌ها توییت از سوی ایرانی‌های سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید در توییتر منتشر و برای ساعاتی به ترند اول جهانی تبدیل شد. وکلای این 3 متهم روز چهارشنبه اعلام کردند که به آنها برای نخستین بار اجازه داده شده که به پرونده متهمان در مرحله اجرای احکام دسترسی پیدا کنند. بابک پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی، روز چهارشنبه گفت: عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی برای نقض حکم اعدام کافی است.
این پرونده اصلا در مرحله دادسرا وکیل نداشته. قانون مقرر داشته که در پرونده هایی که مجازات اون حبس ابد و اعدام باشد، باید در تحقیقات مقدماتی متهم وکیل داشته باشه و اگر خودش وکیل انتخاب نکنه، وکیل تسخیری باید براش انتخاب کرد. این 3 متهم فقط یکیشون، یعنی امیرحسین مرادی، وکیل داشته، اونم وکیلش من بودم که اصلا اجازه دخالت بهم ندادن. بنابراین در مرحله تحقیقات مقدماتی این نقص وارده و همین یه نقص کافیه که در واقع حکم رو نقض کنه.
مقامات قوه قضاییه هنوز درباره رسیدگی مجدد به این پرونده و احتمال لغو حکم اعدام اظهار نظر نکردند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه 25 تیر ماه در مصاحبه با وال استریت جورنال به ایران هشدار داد اگر تا 10 مرداد اجازه دسترسی به 2 سایت قدیمی را به بازرسان این نهاد ندهد، برایش بد خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید احتمال دارد در این 2 سایت در اوایل دهه 2000 میلادی فعالیت‌های پنهانی انجام شده باشد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، پیش از این گفته است درخواست آژانس برای بازرسی از 2 سایت مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران مبتنی بر مدارک جعلی است که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به دست آمده است. در گزارش‌ها گفته شده یکی از این 2 محل احتمالاً منطقه تورقوزآباد در جنوب تهران و مکانی است که نخستین بار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آن را در سطر خبرهای بین‌المللی قرار داد. سعید دهخان، وکیل علیرضا علی نژاد، روز چهارشنبه خبر داد که موکلش از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 8 سال زندان محکوم شده است. آقای دهخان در توییتر خود نوشت: علیرضا علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، فعال مدنی، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. این وکیل مدافع اشاره کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بدوی است. ماموران وزارت اطلاعات روز دوم شهریور 98 آقای علی نژاد را بازداشت و دلیل آن را سوال درباره فعالیت‌های مسیح علی نژاد، خواهر او، اعلام کردند. او پس از آزادی در پیام ویدئویی خطاب به خواهرش گفته بود:
فشارها داره به خانواده زیاد بونه، با روش‌های مختلف، تهدید، تطمیع.
مسیح علی نژاد مؤسس کمپین هایی در مبارزه با حجاب اجباری مانند چهارشنبه های سفید است. خانم علی نژاد با بازنشر حکم زندان برادرش در توییتر خود نوشت: 8 سال زندان به جرم برادری. و آخرین خبر این که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران میگوید مقام‌های ترکیه به آرش یاوری و همسرش معصومه حاتمخانی، دو روزنامه‌نگار ایرانی، گفتند که باید این کشور را ترک کنند و به رغم داشتن پناهندگی سازمان ملل به ایران بازگردند. این فدراسیون از مقام‌های ترکیه خواست این دو روزنامه‌نگار و فرزندشان را اخراج نکنند و به قوانین بین‌المللی پناهندگی احترام بگذارند. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم رویا کریمی مجد بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله نیمروزی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. پرونده های سه معترض آبان سال 98 برای نخستین بار در دسترس یک وکیل دادگستری قرار گرفت. بابک پاکینیا وکیل پرونده سه معترض میگوید به دنبال استفاده از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده چیست و چه میگوید؟ و بررسی آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و در جهان، آمار رسمی مبتلایان در جهان به عدد 14 میلیون نفر نزدیک می شود. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم رو همراهی کنید. کارزار اعتراضی علیه اجرای حکم اعدام سه معترض جوان حوادث آبان سال 98 برای دومین روز پیاپی هم ادامه پیدا کرد و حتی پای چهره‌های سیاسی مهمی هم به این کارزار کشیده شد. درباره جهتگیری‌های سیاسی و حضور نام‌ها و جریان‌های مختلف در این کارزار با همکارم بابک غفوری‌آذر همراه می‌شیم. بابک سلام می‌کنم به تو. ابتدا مروری کنیم بر اینکه مهم‌ترین چهره‌هایی که پیوستند تا کنون به این کارزار چه کسانی‌اند.
سلام میکنم. در ابتدا این نکته رو باید اشاره بکنیم که کل توییت هایی که در با هشتگ اعدام نکنید در این کارزار زده شده از 8 میلیون گذشته، رقمی که همچنان رکورد هست و رکورد خودش رو داره بهبود میبخشه. اما مهمترین چهرهایی که پیوستن، خب از دیروز که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توییتی که به زبان فارسی نوشت همه نگاه ها رو معطوف خودش کرد و تبدیل به مهمترین چهره ای شد که به عنوان یک مسئولیت مهم سیاسی و کشوری که از اون به عنوان قدرتمندترین کشور دنیا را یاد میشه، رئیس جمهوری اون به نوعی به این کارزار پیوسته و در کنارش خب اظهار نظرهای مقامهای رسمی چند کشور دیگر مثل وزرای خارجه سوئد و دانمارک یا برخی نمایندگان ایرانی تبار کشورهای مختلف مثل نیوزیلند یا کانادا در مجالس مختلف محلی یا کشوری باعث شده که به نوعی بتونیم بگیم که عمده چهره‌های سیاسی و مسئولان سیاسی که به این کارزار پیوستند خارج از ایران حضور دارند و هنوز مقام‌های رسمی عنوانداری که در ایران مسئولیت دارند یا در گذشته مسئولیت داشتند به صراحت در این باره اظهار نظر نکردند، یا اگر هم اظهار نظر یا توییتی با این هشتگ داشتند که به نوعی مرتبط با این کارزار هست، در تحلیل یا واکنش به موضع‌گیری چهره‌های دیگه است که حالا میتونیم در ادامه درباره اونها بیشتر صحبت بکنیم.
بابک، این چهره‌های سیاسی که ازشون نام بردی و حالا تا حدودی سابقه‌شون یا محل زندگیشون رو گفتی، هر کدوم چه جهتگیری سیاسی کردن؟ چون این فکر نکنم که همگی موافق با این کارزار بوده باشن، احتمالاً جهتگیری متفاوت بوده.
درسته. اون چهره‌های شناخته شده سیاسی که مثلا رئیس جمهوری آمریکا یا وزرای خارجه سوئد و دانمارک است که یکسره در لزوم اعدام نشدن این افراد و عدم اجرای این حکم هست و اینکه به نوعی حتی مثلا نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا صرفا خودمون هشتگ رو توییت کرده، اما به نوعی میتونیم بگیم که واکنش هایی که دیده میشه به این موضع‌گیری ها عمدتا مرتبط هست با دونالد ترامپ و اون واکنش ها عمدتا هم از میان چهره های سیاسی داخل ایران هست که به طور مشخص میتونیم به چند نام عنواندار پیشین سیاسی ایران اشاره کنیم، مثلا محمد علی ابتهی معاون دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران، محمد خاتمی که به نوعی نزدیک به جریان اصلاح طلب محسوب میشه که با توییت پرسر و صدایی علیه دونالد ترامپ اظهار نظر کرد، و بعد در ادامه برخی چهره‌های دیگر منتسب به این جریان به دونالد ترامپ تاختند که به موضوعی به گفته اونها غیر مرتبط با مسائل آمریکا وارد شده و این اتفاقی که در ایران داره میفته ربطی به رئیس جمهوری آمریکا نداره، و خود این به نوعی نشون باعث شد که باب صحبت‌ها و گفتگوهای دیگری بشه و جهت‌گیری‌های گوناگونی رو از منظر سیاسی برانگیزه که عده‌ای در واقع این نوع موضع‌گیری اصلاح طلبان رو در ادامه موضع‌گیری‌های پیشین خودشون در تمام تحولات چند سال اخیر از حوادث سال 98، اعتراض‌های سال 96 دونستن و در راستای اون خوندن که اگر هم درباره این موضوع اظهار نظر می‌کنن چنین نگاه انتقادی درباره مثلا موضع‌گیری های رئیس جمهوری آمریکا هم دارن و صرفاً به محکومی کردن موضوع اعدام نمیپردازن و به نوعی میخوان جایگاه خودشون رو در ساختار سیاسی امروز ایران هم تعریف بکنن.
بابک، در نهایت آیا به نظرت میشه تحلیلی کرد از روی کرد کاربران شبکه‌های مجازی به هر کدام از این جریان‌های سیاسی مختلف؟
خب این سوال سختیه، به خاطر اینکه نمیتونیم واقعا اندازه‌گیری دقیقی درباره توییت هایی که در راستای حمایت یا عدم حمایت از مثلا موضع‌گیری های سیاسی هست داشته باشیم. یک جریان که خب نزدیک به خود جمهوری اسلامی ایران و حاکمانشون هستن که یک سره دارن کل این توییت ها و این کارزار رو زیر سوال میبرن و حتی هشتگ های علیه اون هم راه انداختن که چهرهای شناخته شده نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از منظر حضورهای رسانه‌ای مثلا دیده میشه که عمدتاً هم مثلا چهرهای فرهنگی نزدیک به جمهوری اسلامی هستن، از تهیه کنندگان سینما یا روزنامه نگاران نزدیک به حاکمیت. یک کار جریان دیگه‌ای بحث و گفتگویی است که بین کاربرا درباره موضع‌گیری‌های همین جریان‌ها و چهرهای اصلاح طلب نسبت به دونالد ترامپ دیده میشه و برخی در حمایت از اونها دارن اظهار نظر میکنن، برخی علیهشون و برخی دیگر هم که کلن نزدیک هستن به جریانی که قائل به سرنگونی جمهوری اسلامی و براندازی هست که کل نگاه حمایت آمیزی داره به توییت دونالد ترامپ و موضع‌گیری او.
بله، خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود با آخرین خبرها از تحولات مربوط به کارزار اعتراضی به اجرای حکم اعدام سه معترض آبان 98. اما در ادامه گفتگوی یکی از همکارانم در رادیو فردا رو خواهید شنید با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که در حال حاضر در هلند زندگی میکنه. این گفتگو در رابطه با ماده 477 قانون کیفری است، چرا که وکیل امیر حسین مرادی یکی از این معترضان اعلام کرده است که در رابطه با این پرونده تقاضای اعمال این ماده رو ارائه کرده. از آقای احمدی نیاز پرسیدیم که این ماده چه هست اساسا.
با توجه به اینکه ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موارد فوق‌العاده توقف اجرای حکم را خلاف بیان شرع رئیس قوه قضایی نسبت به پاره از احکام دونسته، صرف درخواست وکلای دادگستری نیست، بلکه حسب تفسیر 3 از ماده 477 این مقامات عالی رتبه قوه قضایی از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان و خود رئیس قوه قضایی هم میتوانند نسبت به خلاف بیان شرع این رأی اقدام بکنن و درخواست توقف اجرای حکم بکنن. بنابراین این خبر که این توقف منوط به درخواست وکلای متهمین هست منطبق با واقعیت نیست و یک فرافکنی و عوام فریبی محسوب میشه. از دیگر سو ما ماده 474 از قانون آیین دادرسی کیفری هم داریم که در اونجا طرق عادی اعاده دادرسی هست که باز هم در همین زمینه دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم هم می توانند بلافاصله درخواست توقف اجرای حکم بکنند. اما متاسفانه بحثی که وجود دارد این است که آیا این حق را برای این متهمین و وکلای آنها به رسمیت می شناسند که این درخواست را بکنند یا خیر، چون تا به امروز وکلای این سه نفر دسترسی به موکلین خود نداشتند. این سه تا متهم منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه مورد محاکمه قرار نگرفتند. بنابراین حسب قوانین موجود امکان لغو و ابطال و توقف اجرای این حکم وجود دارد، اما مهم این است که قوه قضایی ایران این را بخواهد و این اراده یک اراده واقعی باشد نه یک اراده دروغین.
صحبت‌های حسین احمدی نیاز رو میشنیدید، وکیل دادگستری در رابطه با ماده 477 قانون کیفری. اما در این دو روز گذشته چه اتفاقاتی افتاد؟ یک موج عظیمی در شبکه‌های اجتماعی به پا خواست به بهانه نهایی شدن حکم اعدام برای سه معترض آبان ماه به اعدام نگفت، هشتگ اعدام نکنید رو جهانی کرد، داغ کرد و بعد از اون ما شنیدیم که پرونده این معترضان در اختیار یک وکیل قرار گرفته و وکیل هم گفت که تقاضای اعمال ماده 477 رو کرده و ممکن هست که اجرای حکم متوقف بشه. آیا همه اینها رو میشه یک قدم رو به جلو برای معترضان در شبکه‌های اجتماعی قلمداد کرد؟ آیا همه اینها رو میشه عقب نشینی قوه قضاییه دانست؟ از رضا حقیقت نژاد بشنوید.
یه اتفاق مهم که الان رخ داده اینه که وکلا، هر سه وکیل این معترضان، برای اولین بار موفق شدن یه بخشی از پرونده رو مطالعه بکنن. ما میدونیم که سخنگوی قوه قضاییه به یکی از وکلا اصلا گفت این وکیل خودخوانده هست و بعد گفت در جریان دادگاه وکلای تذکری حضور داشتن و دفاع کردن، ولی برای اولین بار به وکلای که از طرف خانواده‌های این افراد تعیین شده بودن اجازه مطالعه پرونده دادن. خب این خودش یک عقب نشینی بود در مورد این روند رسیدگی به این پرونده، ضمن این که الان هم که این وکلا وارد میشن و صحبت میکنن و یه بخش، اون بخش بیشتری از پرونده میاد بیرون و جامعه متوجه میشه که اساسا وکلای این افراد هنوز پرونده موکلانشون رو ندیده بودن و حکم اعدام صادر شده، این خودش عرصه رو بر قوه قضاییه تنگتر میکنه. ولی اون چیزی که مشهوده الان، ما یه دونه گام رو به جلو داریم، اینی که وکلا بعد از مدت موفق شدن پرونده رو مطالعه کنن.
نظرات رضا حقیقت نژاد رو شنیدید، روزنامه‌نگار در رادیو فردا، در رابطه با آخرین تحولاتی که پیرامون پرونده سه معترض محکوم شده به اعدام وجود داشته. اما تا اینجای مجله نیمروزی ما به این پرداختیم که کدام چهره سیاسی واکنش نشون دادند، خواستگاه سیاسیشون چه بوده، جریان‌های سیاسی چه کردن در این یک دو روز، چه اتفاقاتی افتاده. اما بریم بدونیم، بشنویم که در خود شبکه‌های اجتماعی اوضاع چطور است. آیا همچنان هشتگ ها داغ است؟ چون روز گذشته اعلام شد که هشتگ نه به اعدام هم داغ شده. بیسا بختیاری همراه ماست، همکارم در بخش شبکه اجتماعی، و او مروری خواهد کرد بر آنچه که از دیروز تا امروز در شبکه‌های اجتماعی مختلف رخ داده.
سمیرا، واکنش‌ها در فضای مجازی نسبت به تایید حکم اعدام این سه جوان کماکان داغ. کاربران خیلی زیادی بعد از اینکه این هشتگ اعدام نکنید برای ساعاتی به ترند اول جهانی تبدیل شد، کماکان خواستار ادامه در واقع داغ باقی موندن این هشتگ دست کم در فضای مجازی فارسی زبان هستند. یکی از علتهایی هم که باعث شده این هشتگ کماکان داغ بمونه، همطور که بابک گفت، توییت دونالد ترامپ به فارسیه که خواستار توقف حکم اعدام این سه جوان شده. البته خب این توییت مناقشه هم ایجاد کرده. یه عده نوشتن آقای ترامپ نباید این توییت رو میزد، دخالت در امور داخلی ایران کارو ممکنه بدتر کنه. عده دیگه از این توییت استقبال کردن و در واقع به واسه واسطه این توییت به شماری از چهره های داخلی اصلاح طلب تاختن که تا قبل از اینکه رئیس جمهور آمریکا واکنشی به تایید این حکم داشته باشه اونها به باور این کاربران ساکت بودن. یک کاربری به نام میدل ایست نوشته که آقای ترامپ، من حالا که کشورم در چنگال افراد غیر منتخب مردم اسیر شده و هر اعتراضی در داخل کشور سرکوب میشه، به شما وکالت موقت میدم که دست کم با در نظر گرفتن منافع مردم ایران از گسترش قدرت سیاسی و مالی جمهوری اسلامی جلوگیری کنین. محمود نوشته که توییت ترامپ مرزها رو مشخص کرد. این در واقع طعنه زده به اصلاح طلبان. مرز بین آنچه دقیقاً ما هستیم و آنچه گروهی که از ما نیستند رو شبیه ما میکنه. مرز ما و کسایی که میخوان صدای ما رو به نام خودشون ثبت کنن. نادر نوشته که در واقع ما هدفمون بود که کشورهای خارجی بیان و صدای ملت ایران رو بشنون. وقتی یک رئیس جمهوری میاد و به فارسی توییت میزنه و باعث میشه که همه جهان متوجه بشن در ایران چه میگذره، بنابراین ما باید ازش تشکر کنیم. اما مسعود برخلاف اینها نوشته که نه، ترامپ به دنبال در واقع منافع خودش هست، این توییت مغرضانه بوده و اگر راست میگه بیاد و تحریم ها رو لغو بکنه. بهروز اما به طور مستقیم به اصلاح طلب ها تاخته و نوشته اونها در واقع مثل بازی مافیا بازی میکنن. تا قبل از اینکه ترامپ وارد ماجرا بشه خودشون رو قاطی مردم کرده بودن، اما بعد به خاطر منافع خودشون عقب کشیدن. یه نکته‌ای که سمیرا خیلی مهم هست و کماکان ادامه داره، اون احساس همبستگی و دلگرمی هست که بعد از اینکه این هشتگ ترند جهانی شد بین مردم ایجاد شده. فونیکس نوشته درست خسته ایم، مصیبت زده ایم، اما من دلم گرم شد به بودن با هم و امیدوارتر شدم. انگار روزنه ای از تاریک ترین و ترسناک ترین سیاه چاله پیدا شده که منو به آینده امیدوار میکنه. ریشه در خاک هم نوشته اعدام نکنید صدای اتحاد ما، صدای یک ملت و دسترنج رنجی هست که سالها کشیدیم. خیلی ها هم البته نوشتن که با این هشتگ جمهوری اسلامی درخواست نمی کنن، بهش هشدار میدن. از جمله شانون نوشته این هشتگ اعدام نکنید بیان دیگری هست از فریاد هشدار نسبت به امنیتی سازی فضا و اینکه چقدر اشکال جدی در قوه قضاییه و سیستم امنیتی کشور وجود داره. اما یک کاربر ارزشی به نام محمود رضوی نوشته که هر کاری آدابی داره، طلب بخشش هم آداب داره و بهتر بود که این هشتگ داغ میشد که عفو کنید، بخشش کنید، چرا از هشتگ اعدام نکنید استفاده کردید؟ که
بله،
فرصت دارم؟
نه بیتا شرمنده، فرصت تمامه. متشکرم از تو. همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی بود، نگاهی داشت به توییت های کاربران شبکه اجتماعی توییتر. اینها نوشته های این کاربران بود. در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم در رابطه با همین مسئله نهایی شدن حکم اعدام سه معترض آبان 98.
این صرفا یه هشتگ دیگه، کارمون شده فقط میریم زیر پتو فوش میدیم، یعنی جرأت اعتراض کردن بیرون اومدن اصلا نداریم. اینم وضعیت ما شده، فقط بلدیم تو دنیای مجازی یه کارایی بکنیم.
خوب خودتونم روتون نمیشه برای کارگر و معترض به بهانه اعتراضشون، اعتراض صنفی و مدنیشون، حکمهای اینچنینی ببرید، چیزهای دیگه بهشون میچسبونید. نرگس محمدی که تو زندان داره پرپر میشه، که داره به طور غیر مستقیم اعدام میشه، اونم حمله مسلحانه داشت.
دست بردارید از اعدام. اعدام نکنید، اعدام نکنید، بچه هامون اعدام نکنید، نکنید اعدام. بچه ها رو بزنید رشد کنن، بزرگشن، جامعه جوان و فعال داشته باشیم.
از یه طرف دم از استقلال و اقتدار میزنید و میگید دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از طرف دیگه این هزاران مصیبتی که مردم ایران گرفتارشن و رب میدین به دشمن، میگید کار دشمنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه مجله نیمروزی به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا خواهیم پرداخت. در ایران هفته هاست که برخی از استان‌ها با موج دوم روبرو هستند، نظیر استان خوزستان که نهمین هفته است که با این ویروس درگیر هست. دقایقی پیش سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری صحبت کرد و از جان باختن 198 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد، عددی که مجدداً برخلاف چند روز گذشته بالا رفته. همکارم مهتاب وحیدی راد با ماست. مروری داشته باشیم بر وضعیت کرونا در ایران و جهان. مهتاب، از آمارها شروع بکنیم، آمار مفصل تری که خانم لاری اعلام کرده.
سمیرا، همونطور که احتمالاً مخاطبان هم میدونن، در روزهای اخیر تعداد مبتلاها و قربانیان ویروس کرونا در ایران دوباره اوج گرفته و تعداد قربانیان سه‌رقمی شده. همونطور که تو هم گفتی، بنابر جدیدترین آمار وزارت بهداشت ایران تا امروز بیش از 267 هزار نفر مبتلا شدن به ویروس کرونا و 13608 نفر هم در مجموع جان خودشون را از دست دادن. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، دقایقی پیش اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 2500 مورد جدید ابتلا ثبت شده و 198 نفر هم طی همین 24 ساعت اخیر جان خودشون را از دست دادن. او همچنین گفت که 13 استان در وضعیت قرمزند و 12 استان دیگر هم در وضعیت هشدار این بیماری قرار دارند. همزمان ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، اعلام کرده که 1/5 کل آمار مرگ روزانه در ایران مربوط به بیماران مبتلا به کرونا است. اما با تمام اینها، در مورد درستی آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همچنان تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی رو بسیار بیشتر میدونن. در مورد کادر درمانی هم میدونیم که تا الان دست کم 5000 پزشک و پرستار به کرونا مبتلا شدن و صدها نفرشون جان خودشون رو از دست دادن. رضا جلیلی، معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران، امروز اعلام کرد تنها در بیمارستان شهدای تجریش 172 نفر از کادر درمان درگیر این بیماری شدند و او همچنین از کمبود تخت بیمارستانی و نیروی کار در مراکز درمانی خبر داد. سمیر،
مهتاب، در چند روز گذشته اعلام شده بود که از 31 استان ایران 25 استان یا در وضعیت هشدارن یا در وضعیت قرمز. چه تصمیم هایی گرفته شده برای کنترل این وضعیت؟
درست سمیرا، در شرایطی که علیرضا زالی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران، شرایط استان تهران رو پیچیده و به شدت نگران کننده توصیف کرده و گفته محدودیت‌های فعلی در استان تهران کافی نیست، عباس پاشا، معاون استاندار تهران، دیروز اعلام کرد که از روز شنبه 28 تیر ماه 1/3 کارمندان همه ادارات باید دورکاری کنن یا در مرخصی باشن، که این شامل همه دستگاه‌ها و وزارتخونه‌ها میشه. معاون ارتباطات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور هم امروز اعلام کرد نماز جمعه با مجوز ستاد ملی کرونا و فقط در شهرهایی برگزار میشه که وضعیتشون سفیده. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم دیروز گفت که برای مقابله با کرونا راهی نداریم جز تغییر سبک زندگی و همچنین تاکید کرد که دستگاه‌ها و ادارات دولتی باید برن به سمت خدمات الکترونیک از طریق اینترنت، تلفن و پست بیشتر این خدمات رو ارائه بدن. حسن روحانی همچنین از نیاز به آموزش و فرهنگ سازی برای سبک جدید زندگی سخن گفته، در حالی که از زمان آغاز شیوع کرونا در ایران بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران از عملکرد دولت و نحوه اطلاع رسانی در این باره انتقاد میکنند. سمیرا،
مهتاب، در نهایت فرصتمون خیلی کوتاه، نگاهی بیاندازیم به آمارهای جهانی.
آمار مبتلاها به کرونا در جهان از 13 میلیون و 700 هزار تن گذشته، تا کنون بیش از 580 هزار تن هم در سراسر جهان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختن. آمریکا با بیش از 3 میلیون و 600 هزار مورد بیشترین تعداد مبتلاها رو داره. آمار مبتلاها در برزیل هم در حال نزدیک شدن به رقم 2 میلیون نفره. پس از آمریکا و برزیل، کشورهای هند، روسیه و پرو بالاترین آمار مبتلاها رو دارن. در 24 ساعت گذشته تعداد مرگ بر اثر کرونا در مکزیک خیلی بالا بوده، بیشترین بوده با بیش از 500 مورد. ایران در جدول جهانی 11 کشور با آمار بالای مبتلاها و قربانیان، اما همونطور که گفتم در مورد صحت آمارهای دولتی در ایران تردیدهای جدی وجود داره.
بله، خیلی متشکرم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از شیوع ویروس کرونا در ایران و آخرین آمار از ابتلا به ویروس کرونا در جهان. به پایان مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 26 تیر ماه میرسیم. ممنون که من رو همراهی کردید. تا ساعتی دیگر و مجله بعد از ظهر.